آموزی کردم. از حداقل در تعداد یکی داشتیم تا حد اکثر 8 تا.
بله.
اما خب طبیعتاً وقتی اینو سورت کنیم میشه 8 تا، 7 تا، 6 تا، 4 تا، 3 تا، 2 تا، 1. این یک رفتار طبیعیه. یعنی ما چرا باید فکر کنیم که تو این ساختار یه اتفاق غیر طبیعی افتاده؟ اما اگر این 8 تایی که ما داریم میگیم که اولین مؤسسه بوده، از آیین‌نامه ما که میگه هر مؤسسه اگر به شکل طبیعی در هر بخواست اکران کنه، این مؤسسه 16 تا فیلم تا به حال اکران کرده بود، 50% امکانش انگار اتفاق افتاده. در نتیجه فکر کنم این اتفاق طبیعیه، مگر اینکه یه دفعه ببینیم یه فیلم یه توزیع کننده 16 تا توزیع کرده، یکی دیگه 0 تا. تازه در این حالت از آیین‌نامه تخطی اتفاق نیفتاده، یه مؤسسه‌ای به هر دلیلی که میشه در موردش صحبت کرد، تخصصش، بازارش، ارتباطاتش، پشتیبانی اقتصادیش، تونسته 16 تا فیلمو که در حد آیین‌نامه پیش‌بینی شده رو پخش کنه. اگر این 16 تا شد 17 تا، حتما یه کار یه اتفاق غلط افتاده. حالا امسال این ارزیابی رو میکنیم، میبینیم آقا این 16 تا زیاده، بهتره بکنیمش 10 تا سال دیگه میکنیم همون کنیم. افرادا، یعنی توزیع کنندگان، تولید کنندگان و سینماداران میگن آقا به جای 16 تا امسال بکنیم 8 تا، 10 تا میشه 10 تا. در نتیجه این اتفاق غیر عادی یا غیر قانونی یا خارج از آیین‌نامه اتفاق نیفتاده، اما شنوندگان برنامه شما خیلی بیشتر از برنامه دیگه باشن. چرا؟ چون شما برنامه دون تخصصی تره، منظم تره، یه ویژگی هایی داره. ما که نمیتونیم این ویژگی از برنامه شما بگیریم، طبیعیه که نمیتونیم به یک مؤسسه‌ای که داره توی یک نظام قانونی فعالیت مونه بگیم تو فعالیت نکن. اون یه بحث دیگه است.
نه، کسی قطعا این انتظار رو نداره. شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ، گفتگوی من رو با جناب آقای دکتر محمود اربابی، معاون محترم توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شنیدید، در خصوص فعالیت شرکت‌های پخش در سینمای ایران. بخش پایانی گفتگوی من با ایشون رو هم در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ دنبال بکنید، در محل برگزاری 37th دوره جشنواره فیلم فجر.
چجوری مادر میتونه بیخیال بچهش بشه؟
تو نمیتونی دنیا رو عوض کنی، نمیتونی آدم ها رو عوض کنی.
پرونده امیر تکمیل شده است.
خیانت درست زمانی اتفاق میفته که غرق شدی توی اعتماد.
حازم خان
آقا اومدن صورتشون باشین کنه.
دستان خورد.
معلوم نیست دولت داره چیکار.
دولت باید چیکار کنه؟
من هنرپیشه هستم.
تو مسخره بازی.
بله موازه آقا جان، از این حرفا نزنی، حرفا رو خوب بزنی.
با کی میخوای شریکی؟
شما نمیشناسیش.
این دوستت کیه که من نمیشناسم؟
داری شوخی میکنی با من؟
چه اینجوری حرف میزنی؟
تزای تو دیگه عوض شده. برو جلو من هستم، برو جلو من هستم.
همچنان از محل برگزاری 37th جشنواره فیلم فجر در استدیو مستقر در این محل در خدمت مهمان برنامه امشب جناب آقای دکتر محمود اربابی هستیم، معاون محترم توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی کشور و همچنین استاد محترم دانشگاه. جناب آقای دکتر، شما در بخش قبلی توضیحاتی رو در خصوص فعالیت و نحوه عملکرد شرکت‌های پخش و مناسباتی که در بین این شرکت‌ها وجود داره بر اساس توانمندی‌ها و ضرورت‌هایی که هست، نکاتی رو اشاره فرمودید که امیدوارم به رفع ابهام مخاطبان ما در خصوص فعالیت این شرکت‌ها کمک کرده باشه.
اگر ابهامی داشته باشن، چون ممکنه براشون روشن باشه.
قطعاً اگر شفاف
روشن. شفاف در مقابل یک عنصر دیگه است، روشن باشه.
ابهامی بوده یا احیان تاریک بوده روشن شه. ارزم به خدمت شما، نکته ای که برخی از فیلمسازان همین نشستید ما با اونها صحبت میکردیم در همین محل که هم بازیگر و هم تهیه کننده یه فیلم ها بودن، دو مهمان در برنامه و همچنین مهمان های قبلی اشاره میکردن، اشاره بود که بخشی از تهیه کنندگان که دارای رابطه و ارتباطات معناداری با بدنه های خاص هستند که باز هم معمولا اینجاها مبهمه و ما هیچ اطلاعات درستی نداریم، برای همین نمیتونیم قضاوت بکنیم و کسی رو متهم بکنیم، ولی اظهار اونها این بود که این افراد جریان اصلی و نظام توزیع رو تعیین میکنن، هم در میزان سرمایه گذاری و دریافتی که از منابع دولتی میکنن و هم در نظام توزیع هم غلبه با اینهاست و اینها به نوعی به جهت اون قدرت مالی که پیدا میکنند و ارتباطاتی که بعدن دارند منجر میشه که فیلمهای اونها جهت و جریان متفاوتی از فیلمهای مثلا بعضی از سینماگران مستقل، تهیه کنندگان مستقل باشه. در این خصوص دیدگاه شما چیه؟
میتونم یک سوال مطرح کنم برای شما به عنوان برخره بیان کننده این معنا. یه موقع میگید من فقط ناقلم، یه میگید در مورد این حرفی که زدید تحلیلی هم وجود داره. من میگم که اگه من از شما سوال کنم به عنوان کسی که مسئله اقتصاد سینما رو در مورد فیلم‌های مختلف دنبال میکردید، چه فیلمهایی، چند تا، چون بگم چه فیلمهایی شاید شما اکراه داشته باشید از اینکه اسم فیلمها رو بیان کنیم که من هم ترجیح همینه که لزومی نداره، چه تعداد فیلم به نظر شما در ابتدای امسال تا حالا وجود داشته که نظام توزیع باعث شده بر اساس اون دیدگاهی که شما میگید یه آدمایی کسایی باعث شده که این فیلم دوچار مشکل بشه؟ یعنی شما فکر میکردید به عنوان بیننده،
بله،
شما فکر میکردید که این فیلم مخاطب خیلی زیادی باید میداشته، اما یه جریانی باعث شده که این فیلم به این مواجهه با مخاطب نرسه، در نتیجه این فیلم مثلا میزان مخاطب لازم رو نداشته. همین الان شما در جشنواره هستید، هر منتقدی که به قول من فیلم رو میبینه اگر از سالن بیاد بیرون، شما میتونید یک سوال ازش بونید که فضای اقتصادی و اکران این فیلم رو چگونه میبینی؟ به سرعت به شما میگن، اغلب حتما آشنا هستید، بعضی ها میگن این فیلم اقتصاد خوبی داره، فیلم دوم اقتصاد متوسطی داره و این فیلم ها اقتصاد ضعیفی رو دارن. این اتفاق اگر در آن چیزی که در نظام توزیع شکل میگیره فاصله معنادار داشته باشه، ما باید نگران باشیم. یعنی فکر میکنیم یه محصولی تولید کردیم که این محصول همه ویژگی‌های یک محصول خوب رو داشته و باید مورد توجه مخاطب قرار میگرفته، اما یک مانعی، یک عاملی باعث شده که این اتفاق صورت نگیره. من احساسم با توجه به شناختی که نسبت به سینمای کشور دارم، اون نوع فیلمایی از نگاه من،
بله،
اون نوع فیلمایی دچار این مشکل شدن که فیلمایی بودن که برعکس سازمان سینمایی به عنوان فیلمهای فرهنگی علاقمند بوده کمک کنه که این ارتباط با مخاطب بیشتر بشه. حتی از جانب اون دسته از صنوف بعضی موقع با چالش مواجه شده که شما چرا از این فیلم رو ساپورت میکنید که این اتفاق بوده. در نتیجه ما انکار نمیکنیم که وظیفه داریم از فیلمهایی که دیدگاه فرهنگی، نگاه به قول معروف انقلاب اسلامی، فیلمهایی که نزدیک به سیاستهای فرهنگی به قول معروف نظام، پشتیبانی کنیم که نظام اکران خوب داشته باشن.
بله.
اما این پشتیبانی هیچ عنوان از طریق نقض آیین‌نامه‌های قانونی نخواهد بود، بلکه از طریق ایجاد فضا، مثلا پشتیبانی تبلیغاتی، ایجاد یک حمایت‌های
خاص
این اتفاق بیفته. یه جایی توفیق داشتیم، یه جایی توفیق نداشتیم. حالا اینجا این سوال مطرح میشه که اونجایی که سوال شما مطرح میکنه کجاست؟ اگر سیاست های ما اینه، این روابط معناداری که شما میفرمایید کجاست؟ ما در مورد این روابط معنادار ما هم سوال داریم.
بله.
بگیم حالا اگر شما اون روابط رو میشناسید، هیچ اشکال نداره اینجا مطرح کنیم، در موردش بحث کنیم، برای اینکه اصلاح امور اتفاق بیفته. چرا؟ برای اینکه نگاه ما مینه، ما مثلا مواجه این عنوان یک آسیب عنوان میکنیم، میگیم آقا ببخشید نباید همزمان یه نوعی از فیلم، یه ژانری از فیلم اکران باشه، اما آیین نامه به گونه‌ای برش شرایط اصطلاحاً پیش میاد که من میتونم اون شرایطم توضیح بدم به عنوان یک فرایند تخصصی، که ما هم با این وضعیت مواجه میشیم. حالا مواجه ما دو تا شکل داره. ما میتونیم به عنوان یک سازمان وارد بشیم دفعتاً و مثلا نسبت به اکران یک فیلم عمل نشون بدیم که این فکر کنیم رفتار
منطقی نیست و یک نگاه سنجیده
نیست،
نگاه سنجیده
مجبوریم
نیست،
یا مجبوریم مراقبتامونو ببریم از یک مسیر دیگه، در این حال مراقبت کنیم که در آیین نامه سال آینده نظام اکران به گونه‌ای بشه که این آسیب تقلیل پیدا کنه. حالا یه نکته هم باز به شما بگم، چون اتفاق میفته، مثلا میاد که فیلمی اکران میشه در اکران دوم فروردین،
بله،
تو اکران دوم فروردین این فیلم اکران میشه، بعد اکرانش مطابق آیین نامه 6 هفته است میفته به اول ماه مبارک رمضان،
بله،
بعد یه فیلم بعدی باید بیاد اکران بشه، اون فیلم بعدی نمیاد اکران بشه، چون میگه تو ماه رمضان من در نتیجه به شکل ناخودآگاه نمیتونیم سینما رو تعطیل کنیم،
درسته،
به شکل ناخودآگاه به اون فیلم اجازه میده که 2 هفته دیگه هم بره. خب این از نگاه ما هم آسیبه، ولی ما نمیتونیم برای جلوگیری از این آسیب بگیم آقا این فیلم رو از اکران حذف کنید. حالا میتونیم بگیم آقا اگر فیلمی بخواد بیاد اکران بشه براش فضا ایجاد میکنیم.
آیا نظارتی برای این که مثلا، چون این مطلبی شما اشاره میکنید هم بارها در فضاهای متعدد توسط کارگردانان و تهیه کنندگان مطرح شده، این که برخی از فیلمها که برخی از کارگردانان یا تهیه کنندگان اونها رو تولید میکنند، از قضا از یک ویژگی های خاص، از یک حمایت های خاص پنهانی برخوردارند که در بازه‌های زمانی مشخصی اکران بشن.
در مورد پنهان اما آیا هزار تا پدیده صحبت نه... کنید،
میخوام بگم آیا راهکاری برای شفاف کردن این موضوع یا روشن کردن این موضوع به تعبیر شما وجود داره؟
از این شفافتر میگم، ببینید یک فیلمی اکران میشه، این فیلم مطابق آیین نامه باید 6 هفته
بله.
اکرانش حد اکثر باشه،
بله،
اما شروعش یک گونه ای هستش که میفته به مثلا فرض ببرمایید به ماه محرم،
بله،
ماه مبارک رمضان. حالا این اکران تمام شده، فیلم بعدی باید بیاد،
بله،
توسط کی؟ توسط همون صاحبان فیلم ها و توزیع کنندگان، چون سینمادارا که موظفن فیلمی که آمد اکران کنن،
بله.
من میگم فیلمم اگه الان بخوره آسیب میبینه، پس صبر میکنم ماه رمضان تمام بشه، عید فطر بیاد، اون یکی فیلم، اون یکی فیلم، در نتیجه ما با یه گپ زمانی مواجهیم که این تو این گپ زمانی انگار هیچ فیلمی تازه اکران نمیشه. حالا ما این چیکار کنیم؟ یعنی نظام توزیع چیکار کنه؟ یه راه حلش اینه که بگیم آقا جان من چون این 6 هفته تمام شده، این 6 هفته دیگه هیچ فیلمی اکران نمیشه. یک نظام دیگه میگه خب ما که نمیتونیم سینما رو تعطیل کنیم،
درسته،
اگر فیلمی هست بیاد، اما اگر فیلمی نیست، فیلمایی که وجود دارن اکرانشون ادامه بدن.
خب سوال و ابهامی که عرض میکنم و به عنوان سوال عرض میکنم اینجاست که به نظر میرسه که برخی از افراد همواره در این فرصت ها بهره مندن. مثلا فرض کن فیلم بعضی از افراد، تهیه کنندگان یا کارگردانان، هیچ وقت در ایام جشنواره فیلم فجر اکران نمیشه، چون فصل سینما رونق سینمایی کشوره و فیلم اونها مثلا فرض کن توی بازه 10 ساله که میبینیم معمولا در زمانهای مشخص و خوبی برخوردار میشن، یا مثلا در ایام جام جهانی. نه این بعدن اگر لازم شد میشه با فهرست و اطلاعات دقیق برای شما ارسال کرد.
ببینید این که ما بگیم ما این رو به عنوان یک پیشفرض می‌پذیریم،
مسئله آیا
به عنوان یک پیشفرض می‌پذیریم که توزیع کنندگان و تهیه کنندگان علاقه‌ای ندارند فیلمشون مثلا تو ماه مبارک رمضان اکران بشه،
بله،
یک، تو ماه محرم نیمه اولش اکران بشه، دو،
بله،
توی ایام جشنواره اکران بشه، سه،
یا ایام جام جهانی که هر 4 سال یه بار پیش میاد. و
اینو کی باید طراحی کنه؟ ما که یعنی به عنوان سازمان سینمایی که توی
نه بحث نظارت بر صحت عمل کرده، من عرضم اینه که اگر این نظام خب بین افراد متعدد در سینما
نداره.
خب نه اگر فرق پیدا کنه نکته سواله،
هر بار نوبت یه فیلم ممکنه بشه.
نه خب آخه نکته ای که این مورد سواله بسیاری از بسیار که عرض نکنم چون ما آمار جمعی که رصد نکردیم نظرسنجی دقیق بکنیم و بر اساس اون بخوایم اعلام بکنیم، ولی برخی از تهیه کنندگان اظهار میکنند که افراد لیست شده که قابل احساس، یعنی اگه ما مثلا یه برنامه‌ریزی 10 ساله رو بیایم رصد کنیم و تحلیل کنیم
به نظرم باید کیفی‌تر صحبت کنیم. مثلا من میتونم به عنوان یه نفر بگم هیچ اشکال نداره اون افراد رو بیایم تولیداتشون مثلا تو 10 سال گذشته رو مدیریت کنیم.
آیا این آمار در مجموع شما که متمرکز بر این موضوع وجود داره؟
بله. فروش سینمای ایران از سال 64 تا امروز به تفکیک سینما
بله
سانس و شهر روی سایت ما وجود داره
و فیلم
و فیلم
بله.
یعنی الان شما میتونی بگی که من الان میتونم بگم که فیلم ایکس در سال گذشته یا حتی در همین امسال اکران شده چند سانس اکران شده؟
بله.
در کدوم سینما چند سانس
و چه میزان فروش داشته؟
با جزئیات.
آقای دکتر یه نکته که وجود داره شما میبینید در مثلا سال 93 تا 96 همون اشاره درسته هم که جناب عالی فرمودید علارغم حمایت هایی که از برخی از فیلم ها و رویکردهای سینمایی میشه، اما وقتی به 93 تا 96 نگاه میکنیم فیلم هایی که پرفروش ترین میشند چندان از اون سیاست گذاری هایی که مد نظر هم از نظر کیفیت فیلم ها از نظر سینمایی و هم از نظر ماهیت همسوییشون با جریان
کشور از ما میگیم نیست، نمیگم که مطلبی که قابل توجه نیست، منظورم این ازش که شدتشو دارم عرض برم. مثلا سال گذشت همین امسال
بله.
به وقت شام داشتیم، فیلشاه داشتیم، لاتاری داشتیم، تنگه ابوقرت، اینا فیلم های پرفروشی بودن، اما شما باید اینو بدونید که ذائقه مخاطب بین یک فیلم سنگینی مثل تنگه ابوقرق با یک فیلم کمدی ممکنه ترجیح بده اون فیلم کمدی رو بیشتر آدما برن.
با ژانر کمدی و با گونه های کمدی کسی مشکل نداره، یعنی با متقدین یا فعال سینما.
میخوام بگم که این تحلیل رو اگر ما نداشته باشیم و صرفا بخوایم به یه موضع توجه کنیم تحلیلمون ناقص میشه. ما این تصور رو نداریم که نظام اکران الان بگونه ایست که منافع سینمای فرهنگی رو 100% تضمین میکنه.
یعنی دیدگاه شما اینی که اگر احیانا کمدی های به نسب ضعیف از نظر فرم سینمایی از نظر محتوا فروش بالایی در کشور پیدا میکنند ناظر بر نظام توزیعشون نیست،
با جای دیگه
سراغ بگیریم این موضوع رو.
یه فیلم میره بالا یه فیلم میاد پایین،
بله
اون فیلمی که میاد پایین هم باید مراقبت بکنه،
یعنی
ما صرفا بله. یه فضا ایجاد میشه، مثلا میگیم فیلم همین امسال الحمدلله مثلا هم مخاطب اقبالش به سینما هم فروش مجموعه فیلم ها رشد قابل توجهی داشته. در امسال ما الان که با شما صحبت می‌کنم باید فکر کنیم مثلا 210 215 میلیارد بله. تومان فروش سینما بوده که پارسال این 180 میلیارد بوده، در نتیجه خودش 30% افزایش
بله.
سال گذشته مثلا 22 میلیون مخاطب داشتیم، الان که من با شما صحبت می‌کنم 25 رو گذشته، پس تا پایان سال ممکنه بشه 25 26 تا. خود این 4 میلیون نسبت به 22 میلیون یعنی 30% افزایش مخاطب رو داشتیم. خب
بله.
طبیعیه که نوع فیلم‌ها ممکنه در این افزایش مخاطب مؤثر بوده باشه. طبیعتاً فیلم‌هایی هم داریم منهای یه فیلم که یه دفعه از قاعده به نظر میاد اصطلاح
دو چرخ سوارا
فرار کرده
بله.
بقیه فیلم‌ها توی رنج قرار می‌گیرن که ما مجموعه فیلم‌های پرفروشمون یا فروش نزدیک به همشون بین مثلا 10 تا 15 تا فیلم قرار میگیره. امسال فروش فیلمی که مورد توجه مخاطبان در جشنواره پارسال بوده در اکران هم همون شرایطی داشته، اینا نشون دهنده این هستش که این نظامه داره تلاش می‌کنه که درست اتفاق بیفته. البته ممکنه این وسط یه اتفاقی هم بیفته که اون اتفاقایی که نمیفته رو باید یه خورده برگردیم به اون عواملی که باعث نیافتادن هم میشه توجه کنیم.
بفهمید
از نوع فیلم، از مدلی که یک فیلم حتی اکران میشه، یعنی الان ما بعضی جاها نسبت به پخش کنندگان موضع داریم که وقتی پخش کردن فیلم الزاماً به این نیست که قراردادی سینما. اگر شما از این فیلم مراقبت نکنی، تبلیغات درست نداشته باشی، نوع فیلمو درست برای مخاطب معرفی نکنی، فیلم که میتونه فیلم خیلی خوبی باشه هم دچار شکست میشه. به همین دلیل مسئله توزیع یک مسئله جدی هستش.
قطعاً همینطوره.
و بعد فکر میکنیم که شرایط، آیین‌نامه ها، رفتار ها، پشتیبانی ها همه در این جهت هستش که یه اتفاق خوب بیفته. اما برخی از این قصد و هدفی هم که ما داریم بهش دستیابی پیدا نمی‌کنیم. چه بسا ممکنه یک کسایی باشن که دوستشان به خاطر منافع خودشون یک
جریان خاصی مفهومی خاصی رو
یک چالش های ایجاد کنن، یک دخالت هایی بکنن که این روند رو دچار آسیب بکنه. منکر اونا نمیشیم، اما روی کرده کلی فرایند به این سمت هستش که رابطه فیلم خوب با مخاطب خوب و سینمای خوب برقرار بشه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. البته قطعا موضوع اکران و پیش از اکران حلقه واسط بین تولید و نمایش و اکران که توزیع میشه و شرکت‌های توزیع و پخش هستند، به جهت اهمیت و ویژگی‌هایی که دارند و تأثیرگذاری که بر محیط خودشون میتونن داشته باشند، از زوایای متعدد قابل بررسی و گفتگوه. و به نظر میرسه که آن چیزی که در برنامه امشب ما در خدمت جناب آقای دکتر محمود اربابی، استاد محترم دانشگاه و همچنین معاون محترم توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی به اون پرداختیم، بخشی از اون همه مطالبی است که قابل ذکره. و من امیدوارم در گفتگوهای آینده، در برنامه‌های دیگه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ بتوانیم به مقوله توزیع بیشتر توجه کنیم، از جمله بازاریابی و نقشش در توزیع. امیدوارم همه این مباحث با توجه به اهمیتش در برنامه‌های دیگه مستقلاً با حضور جناب آقای دکتر محمود اربابی که بسیار صاحب نظر بودن و مشرف و آگاه به مطالبی که در حوزه اکران هست، با توجه به اینکه مأموریت معاونت ایشون هم در حوزه آمار و عملکرد هم به نوعی هست، در سازمان سینمایی و پژوهش و تحقیق در این حوزه رو هم انجام میدن، هم با حضور ایشون و هم با حضور سایر فعالان و مسئولان مربوطه و منتقدین و فعالان سینمایی هم انشاءالله این بحث رو بیشتر داشتیم.
من هم از شما و برنامه خوبتون که فرصتی فراهم کردم که شنوندگان خوب شما در جریان مسائل سینما ایران قرار بگیرن تشکر میکنم.
بسیار سپاسگزارم.
امیدوار هستم شنوندگان شما به سایت ما مراجعه بکنن و از اطلاعاتی که اونجا هستش برای
حتما
مسائلی که دارن استفاده
خیلی کنن. متشکرم. امیدوارم که همواره در فعالیتاتون موفق و سربلند باشید.
متشکرم.
سپاسگزارم از اینکه با وجود مشغله دعوت برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رو پذیرفتید. شب شما بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
همین امشب بنز 10 سال به من و مادرم گذشت.
چرا واسه که خودت آرامش پیدا کنی منو به همین ریزی
فکر کردی؟ بالا پوشونی هر کاری دلت خواست میتونی بکنی.
از چی نشستی؟ یه دست بزن تو بگی برو.
یا نه عاشقانی حالا میمیرستم.
کسی حرف نمیزد اصلا، سرش تو کار خودش بود همش.
فکر کنم که آدم خجالتی باشی.
اشتباه کردی.
فرهیختگان، سپاس که همچنان همراه ما هستید در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ و گفتگوی ما رو میشنوید در نشستی که برگزار کردیم در زمان برگزاری 37th دوره جشنواره فیلم فجر. تا به این لحظه گفتگوی آقای ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو شنیدید، با آقای محمود اربابی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی کشور. ممنونم آقای ولیان به خاطر گفتگویی که انجام دادید با آقای محمود اربابی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی کشور. و ما در پایان لطفاً جمع‌بندی داشته باشید از آنچه در برنامه امشب مطرح شد.
سپاسگزارم سرکار صادقیان. در برنامه امشب همونطور که شما فرمودید در خدمت جناب آقای محمود اربابی بودیم، معاون محترم توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی کشور. ایشون ضمن اینکه توضیحی در ارتباط با وضعیت موجود نظام توزیع در کشور ارائه کردن، به کارکرد و چگونگی فعالیت‌های شرکت‌های پخش هم اشاره‌ای داشتند و نقش و تأثیر اونها رو در فرایند اکران فیلم مطرح کردند. آقای اربابی در گفتگوی امشب ضمن اینکه رد نکردند بعضی از اشکالات و آسیب‌هایی که در نظام توزیع وجود داره، تأکید کردند که ما به شکل قاعده کلی دچار انحراف چشمگیری در فضای توزیع فیلم نیستیم، بلکه نظام توزیع فیلم با جلسات و قراردادها و آیین‌نامه‌هایی که معمولاً در ابتدای هر سال تدوین میشه و ضوابط و حدود نمایش فیلم و اکران فیلم رو برای شرکت‌های پخش مشخص می‌کنه، توسط خود صنوف و فعالان سینمای کشور با مشارکت سازمان سینمایی میتونه در حقیقت از بروز آسیب‌های جدی در فرایند توزیع فیلم جلوگیری کنه. البته برخی از اهالی سینما، همونطور که شما هم مطلع هستید و در گفتگوهای برنامه به اون اشاره شده، نسبت به این موضوع مطالب و دیدگاه‌های دگرگونه‌ای دارند که من برخی از این نگاه‌هایی که در برنامه‌های قبل مطرح شده بود رو با جناب آقای اربابی در برنامه امشب مطرح کردم. ایشون هم پاسخ‌هایی دادن که امیدوارم شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ با بررسی و با مداقه در مطالبی که مطرح شد، پرسش‌هایی که اظهار شد و پاسخ‌هایی که دریافت کردیم، انشاءالله به شناخت بیشتر و دقیق تری از فرایند توزیع و نظام توزیع در فیلم های سینمایی رسیده باشن.
آقای ولیان، بر اساس آنچه در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ مطرح شد، فکر میکنید نظام توزیع فیلم در کشورمون روند رو به بهبودی رو داره یا اینکه مسیر دیگری رو در پیش رو داره و فاصله زیادی داریم تا رسیدن به استانداردهای جهانی در حوزه توزیع فیلم؟
ارزیابی چند وجهی رو میشه نسبت به این موضوع داشت، از جمله ارزیابی وضع موجودمون در 37مین دوره جشنواره فیلم فجر و در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به سالهای قبل، دهه‌های گذشته، یک نوع ارزیابیه. و ارزیابی نسبت به آن چیزی که مطلوب نظر حوزه سینمایی کشور و سازمان سینمایی و سیاستگزاران سینمایی هست از یک وجه دیگه. نکته بعدی ارزیابی نسبت به آن چیزی که الان در فضای بین المللی نسبت به هنر صنعت سینما در حال وقوع هست و در جریان هست هم وجه دیگه ای از این ارزیابی میتونه باشه. بر مبنای اینکه ما چه شاخصی رو برای ارزیابی خودمون و چه مبنا و مؤلفه هایی رو برای ارزیابی خودمون در نظر میخوایم بگیریم، میشه پاسخی به این سوال داد. در یک پاسخ کلی به نظر میرسه که نظام توزیع دارای یک اهمیت و ویژگی مضاعف شده و این توجه جدی به نظام توزیع ایجاد شده و حلقه بین تولید و اکران فعالتر داره صورت میگیره. بیش از 30 شرکت پخش ثبت شدن و برخی از این شرکت های پخش نیمه فعالن، بخششون فعالن، بخششون غیر فعالن. در مجموع اگر بخوام عرض بکنم، تصور میکنم که وضعیت موجودمون در نظام پخش با وجود همه کاستی ها و عوارض و آسیب هایی که داره، روند نسبتاً بهتری رو نسبت به گذشته داریم. البته به نظرم میاد که بازنگری در قوانین، بازنگری در آیین‌نامه‌ها، فعال شدن صنوف و تشکل‌های مرتبط با این موضوع، در عین حال هم شفاف سازی فعالیت شرکت‌های پخش و آیین‌نامه‌ها و قراردادها کمک می‌کنه که ما با سرعت بیشتری و با دقت بیشتری برای اصلاح روند جاریمون اقدام کنیم.
خب ممنونم آقای ولیان، در پایان هم به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و به خوبی و دقیق جمع‌بندی کردید آنچه امشب مطرح شد در نشستی که داشتیم در محل برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر.
سپاسگزارم.
از شما فرهیختگان هم سپاسگزارم که در این مجال همراهی شبانه ما رو همراهی کردید در بررسی شفافسازی در مرحله توزیع فیلم و تأثیرش بر اقتصاد سینما. شما رو دعوت می‌کنم برای همراهی ما در بررسی مباحث مهم دیگر در حوزه اقتصاد سینما شب‌های آتی هم رأس ساعت 22 به جمع ما ملحق بشید همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
جوینا بود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین میسوید یعنی همین داره کنجت شیوید با جو گرچی بال زد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
هاویار بادمجون چین چین کرده جو